بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در رابطه با تجری بود. در بحث تجری چند تا مطلب مورد نظر و توجه بود. یکی اصلا تجری یعنی چی؟ قبلا گفتیم تجری در لغت به معنای جرأت و جسارت است، اما تجری در اصطلاح به معنای مخالفت کردن با تکلیفی است که حجت بر اون تکلیف وجود دارد. در این موضوع که تجری یعنی چه تعریف کردیم تجری را، اما یک توضیح بیشتری لازم است. اطاعت و عصیان معنای او معلوم است، مخالفت کردن با حکم واقعی که برای انسان منجز شده است اسم او عصیان است و معصیت. نماز جمعه مثلا در واقع واجب است، شما هم به وجوب دسترسی پیدا کردید یا با قطع و یا به وسیله حجت معتبره، و این قطع و حجت معتبره شما مطابق با واقع هم هست، به واقع رسیدید. اینجا مخالفت کردنش عصیان است، عمل کردنش اطاعت است. این معلومه. و اما اگر شما قطع به حکمی داشتید ولی قطعتان مطابق با واقع نیست، شما که نمی دانید قطع مطابق با واقع هست یا نیست، شما قطع به واقع مثلا پیدا کردید ولی در واقع قطع شما مطابق با واقع نیست، قطع پیدا کردید به وجوب الجمعه، وجوب در حقیقت جمعه واجب نبوده است. مخالفت با چنین قطعی تجری نامیده می شود و موافقت و عمل کردن بر طبق چنین قطعی انقیاد نامیده می شود. اینجا در موضوع تجری و انقیاد یک توضیح بیشتری لازم است و آن این است: تجری و انقیاد چنان که در مورد قطع معنا دارد، آیا در مورد امارات معتبره هم معنا دارد یا نه؟ شما گفتید اگر قطع به حکم واقعی پیدا کنید و این قطعتون مطابق با واقع نباشد، مخالفتش تجری، موافقتش انقیاد است. حالا من قطع به حکم واقعی پیدا نکردم، چی پیدا کردم؟ ظن معتبر. خبر واحد معتبر آمد گفت صلاة الجمعه واجبتون. خبر واحد معتبر، بینه آمد و گفت هذا المایع خمرون. پس اینجا قطع به خمریت ندارید، قطع به وجوب صلاة الجمعه ندارید، اما بینه که ظن معتبر است آمد گفت هذا خمرون، طریق معتبر دارید، حجت معتبر دارید. خبر واحد معتبر گفت صلاة الجمعه واجبتون. حالا اتفاقا این بیانه خلاف واقع بود، درسته دو تا شاهد عادل گفتن هذا خمرون، ولی کار بر اونها مشتبه شده بود، معلوم شد که این مایع خمر نیست، آب است. خبر واحد معتبر گفت صلاة الجمعه واجبتون، اما صلاة الجمعه در واقع واجب نبود. حالا حرف ما این است، عمل کردن بر طبق این حجت معتبره انقیاد نامیده می شود و مخالفت کردنش تجری می باشد یا نه؟ فقط موافقت و مخالفت با قطع است که تجری و انقیاد است. و به دیگر سخن، آیا تجری و انقیاد محدود است به قطع یا دامنه او گسترش دارد و دلیل معتبر را هم شامل می شود؟ بنابراین مخالفت با دلیل معتبری که مطابق با واقع نیست تجری باشد، موافقت با دلیل معتبری که مطابق با واقع نیست انقیاد باشد. اینجوری هست یا نیست؟ این بحث باید بر اساس سببیت و طریقیت هر دو بحث بشود. البته بحث طریقیت و سببیت اماره در بحث زن خواهد آمد که آیا حجیت اماره به معنای سببیت است، حالا سببیت اشعری یا معتزلی؟ بگو اصلا خدا حکمی ندارد، اماره که آمد حکم پیدا می شود، می شود سببیت اشعری، یا خدا حکمی دارد به خاطر قیام اماره عوض می شود، حکم جدیدی پیدا می شود، سببیت اعتزالی. اگر شما قائل بشید در باب امارات به سببیت یعنی بگید الامارتو سببون للحکم شرعی. اگر این حرف رو گفتید اصلا در اونجا تجری معنا ندارد، انقیاد هم معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ به خاطر این که مؤدای اماره اصلا خلاف واقع در نمیاد. بله، مؤدای اماره حکم شرعیون، واقع دائر مدار مؤدای اماره هست، واقع شیعی و مؤدای اماره شیعون آخر نیست طبق نظریه سببیت. بنابراین در اونجا تجری معنا ندارد. آنجا یا طاعت است یا عصیان است. اگر بر طبق او عمل نکند عصیان است، اگر عمل بکند طاعت است. اینجا انقیاد و تجری معنی ندارد. و اما اگر در باب حجیت امارات قائل به طریقیت بشویم، کما هو المشهور بین الامامیه بل علیه اتفاقهم، بگیم اماره طریق است چنان که قطعم طریق است. یعنی چی؟ یعنی ما یک حکم واقعی داریم، برای رسیدن به اون حکم واقعی دو راه داریم، یکی قطع، یک راه دیگری شارع تعیین کرده است که اماره باشد. حالا این اماره ما گاهی مطابق با واقع در می آید، گاهی هم ممکنه مطابق با واقع در نیاید. بنابراین تصور می کنید اماره ای را که مطابق با حکم واقعی نیست. اگر اینجور شد، تجری در باب اماره نیز معنا دارد. چرا؟ زیرا این اماره معتبره برای شما منجز تکلیف است. شما کأنه یقین دارید به وجوب الجمعه. حالا این اماره شما مطابق با واقع نبوده است، شما برخلاف اماره اقدام کردید، این اقدام شما تجریه، و اگر طبق او عمل کردید اقدام شما انقیاد حاصل، انقیاد نامیده می شود. پس تجری و انقیاد در باب امارات هم معنا دارد، منتها علی مسلک طریقیه کما علیه الامامیه. اما علی مسلک سببیه در اونجا تجری و انقیاد معنا ندارد، بل الامر دائر بین الاسیان و الطاعه. در باب اصول عملیه چه میگویید؟ آیا تجری و انقیاد در باب اصول عملیه معنا دارد یا معنا ندارد؟ اصول عملیه بعضی از اونها بیانگر حکم هستند و به نوعی حکم رو بیان میکنن. به تعبیر دیگر از اصول محرزه هستن، یعنی نظر به واقع دارن، مثل استصحاب. بعضی از اصول عملی وظیفه متحیر است، به واقع اشاره ای ندارد، مثل تخییر، مثل براءت. اما بعضی از اصول عملی علاوه بر این که تحیر و تردید را از بین میبرد، نظر به واقع هم دارد، مثل استصحاب. فرموده لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین به شک که به شما گفته شده، یقین به وضو دارید، شک که در حدث پیدا میکنه. لا تنقض الیقین به شک. حالا اگر شما طبق لا تنقض الیقین به شک نماز خواندید، ثم من کشف برای شما که وضو نداشته اید و وضو باطل شده بود، حالا اگر نماز خواندید اسم او انقیاد است، و اگر به این استصحاب توجه نکردید اسم او تجری است یا نه. حالا ما برای وضو مثال زدیم، ممکن است شما در مثالش براتون جا نیفته. فرض کنید نماز جمعه در زمان حضور و با وجود امام معصوم یقینا واجب تعیینی است، در زمان غیبت نمیدانید وجوب باقی مانده یا نه، استصحاب کردید وجوب الجمعه را، پس صلات الجمعه واجبتون بالاستصحاب. درست شد؟ حالا اگر شما نماز جمعه خواندید، اتفاقا معلوم شد که نماز جمعه واجب نبوده، آیا این کار انقیاد حساب می شود یا نه؟ یا اگر چنانچه به این استصحاب اعتنا نکردید و نماز جمعه نخواندید و بعدن معلوم شد که صلات الجمعه لیست به واجبه، آیا این کار شما تجری حساب می شود یا تجری به حساب نمی آید؟ اینجا فرمودن لا تنقض الیقین به شک، آیا مرادتون به شک فعلی هست ولو ادامه نداشته باشد این شک، یا مرادتون از شک شک مستمر ادامه دار است؟ شما وقتی میگید لا تنقض الیقین به شک، یعنی همین الان که شک داشتی ولو اینکه بعدن شکت از بین رفت، آیا استصحاب جاریه یا نه؟ استصحاب در صورتی جاریست که این شک شما همچنان ادامه داشته باشد و اصلا از بین نرود. بعد کدوم یکیشه؟ اگر این دومی را بگید تجری معنا ندارد. چرا؟ چون شما کشف خلاف براتون نشده، شکتان همچنان باقی است، کشف خلاف نشده برای شما که تجری معنا داشته باشد. شما هنوز هم شک دارید که نماز جمعه واجب است یا نه، استصحاب میکنید. تا کشف خلاف نشود که شما نمیدانید استصابتان مطابق با واقع بوده یا نه. خب اگر شک مستمر دائمی مراد باشه اصلا کشف خلاف نمیشه. و اما اگر مراد از شک شک بالفعل باشد ولو استمرار نداشته باشد، ممکن است یک سال شما شک در وجوب جمعه دارید استصاب میکنید، بعدن با ادله ثابت شد که لیست به واجبته. اگر مراد از این شک شک فعلی باشد کما هو ظاهر، حالا تجری معنا پیدا می کند، یعنی به این معنا که استصحاب هم ممکنه کشف خلاف بشه و بفهمیم که مطابق با واقع نیست. در باب استصحاب علاوه بر این یک نظریه دیگری هم بود، جعل حکم مماثل. اگر یادتون باشه جعل حکم مماثل یعنی اینجور نیست که در اینجا فقط طریق باشد، مطابق با مستصحب حکمی مجعول است. بله، اگر جعل حکم مماثل باشه بازم تجری خیلی معنا ندارد، زیرا شما میگویید که وقتی در باب استصحاب، در باب استصحاب طهارت دلیل استصحاب میگوید لا تنقض الیقین بالشک، یعنی طهارت معتبر در صلات اعم است از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. پس اینجا کشف نمی شود که نماز شما بی وضو بوده، نماز شما واجد طهارت بوده است، منتها طهارت اعم بوده است، طهارت ظاهری یک استصحاب باشه یا طهارت واقعیه. پس اینجا هم کشف خلاف برای شما نشد. پس تجری در صورتی است که اولا مراد از شک شک استمراریه تا آخر نباشه، بالفعل باشه. ثانیاً جعل و حکم مماثل نگوییم تا کشف خلاف معنا داشته باشه. خلاصه مطلب، مطلبی که امروز گفتیم این است که تجری منحصر و مخصوص قطع نیست، بلکه در باب امارات بنابر طریقیت نه بنابر سببیت و همچنین نسبت به اصول علی بعض الوجوه تجری معنا دارد و تجری مطرح می شود. پس تا حالا تجری رو ما معنا کردیم و امروز توضیح دادیم که تجریی که در اصول می‌خوانیم انحصار به باب قطع ندارد، بلکه در امارات و اصول هم ممکن است جریان پیدا بکنه. این حرفی است که امروز مطرح شد. و اما حرف‌های بعدی که حالا تجری چه حکمی داره، صاحب کفایه رو حرفشون رو خوندیم، فرمودن به این که الحق ان التجری یوجب استحقاق العقوبه، تجری استحقاق عقوبت داره. به چه دلیل استحقاق عقوبت داره؟ صاحب کفایه دو سه تا دلیل بیان کرده. یک دلیل ایشان که یک جمله بیشتر نیست، هرچند توضیح هست مفصل است، این است میفرماید شهادت وجدان. وجدانی که در باب اطاعت و عصیان حاکم است، این عقل و وجدان میگوید متجری مؤاخذه اش صحیح، مجازاتش صحیح است. فرقی بین متجری و عاصی وجود ندارد. چرا؟ زیرا تجری او اقدام بر مخالفت مولا، بیانگر خبث باطن و سوء سریره اوست، و اگر در حد سوء سریره و نیت بماند البته مجازات نمی شود، مستحق ذم است. ولی وقتی که اقدام کرد و تصمیم گرفت بر جسارت بر علیه مولا، آنجا عقوبت هم دارد. و عقلا و وجدان حاکم به عقوبت. این دلیل اولی است که صاحب کفایه بیان فرموده، و این دلیل را در بحث قبلی مفصلا خواندیم. بعد ایشان مثالم میزند، میفرماید که خوب نگاه کنید، ابن مول بله فعل متجربه به حال خود باقی میمانه، ولی مثال زده به قتل ابن مولا یا قتل عدو مولا و امثال اینها. پس بنابراین دلیل اول عقل است و بنای عقلا است و وجدان است، بر این که مؤاخذه متجری مانعی ندارد و صحیح. دو تا دلیل دیگر صاحب کفایه بیان داشته. این دلیل دلیل سرراست واضح روشن است، نیاز به توضیح ندارد، مگر کسی بگوید که اگر برهان داری اقامه کن و الا صرف وجدان رو ما قبول نمی کن. ولی این دلیل حالا واضحه، حالا قبول کنیم یا قبول نکنیم بعد توضیح خواهیم داد. اما صاحب کفایه دو تا دلیل دیگر آورده بر این که متجری عقاب دارد. دو تا دلیل رو بعد بیان میکنیم. صلی الله علیه و آله.